درود بر شما دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من سپر خدابنده هستم و امروز با اپیزود دوم پادکست من برندم هستم در کنار هم خواهیم بود. خب تو اپیزود قبلی مفاهیم کلی رو با هم مرور کردیم. تو این اپیزود میخوام سه تا مرحله اصلی که در اینستاگرام مارکتینگ باید بهش توجه بکنیم رو براتون توضیح بدم. البته توی هر اپیزود یکی از بخش‌ها رو توضیح میدم که در واقع این سه تا بخش بتونه توی سه تا اپیزود مختلف تکمیل بشه. ببینید، برای اینکه شما یه بیزینسی رو برای خودتون راه بندازید، سه تا مرحله اصلی رو بهش نیاز دارید. سه تا مرحله که اگر انجام نشه، احتمال موفقیتتون به همون نسبت پایین‌تر میاد. یعنی در واقع ببینید، خیلی از بیزینس‌هایی که شروع به کار می‌کنن، اینو من تو تجربه مشاورم دیدم، واقعا خیلی کسانی که میومدن و با طبق یک اصولی کارشون رو پیش می‌بردن، شما می‌دیدید که توی زمان بسیار شاید کوتاه، یعنی مثلا ببینید، چون اینستاگرام یه جاییه که زود بازده، خیلی اینجوری نیست که مثلا شما فکر کنید مثل بیزینس های قدیمی 10 سال باید خاک خوری بکنید. یه جوریه که اگه واقعا استراتژی داشته باشی و کارتو درست انجام بدی، خیلی زودتر چیزی که فکر کنی میتونی توش نتیجه بگیری. هستن برندهایی را هم که در بازه زمانی بلند مدت نتیجه میگیرن، ولی کلا سوشیال مدیا این ابزار رو در اختیار شما قرار میده که واقعا تو یه سال مثلا سرنوشت کاریتون رو متحول بکنید. اما کمن کسایی که این اتفاق براشون میفته، چون در نهایت تعداد افرادی که با برنامه و طبق اصول کارشون رو جلو میبرن خیلی زیاد نیستن. به همین خاطر الان میخوایم مواردی رو بگیم که شما بتونید کارتون رو طبق یک اصول مشخص پیش ببرید و جز اون دسته افراد موفقی باشید که بعد گذر یک سال دو سال یک برندی دارن که میتونن بهش افتخار بکنن و از توش درآمد خوبی داشته باشن و بتونن زندگی خودشون رو به سبکی که دوست دارن اداره بکنن. حالا سه مرحله اصلی اینه که با هم صحبت میکنیم، اما امروز فقط روی یکیشون کار میکنیم. استراتژی، تولید محتوا، بازاریابی و تبلیغات. یعنی ما با این سه تا اصل که استراتژی اولین و مهمترین قسمته، در کنارش تولید محتوا و در مرحله بعد بازاریابی و تبلیغات، از اینجا بعد ما با این سه تا موضوع کار داریم که باید خیلی بهشون دقت بکنیم و روی این موضوعات بسیار کار بکنیم. حالا امروز در مورد استراتژی صحبت میکنیم. ببینید، استراتژی مناسب ستون اصلی موفقیت یک برنده. یعنی شما قبل اینکه هر فعالیتی رو شروع بکنید یا هر کاری رو شروع بکنید، باید یه استراتژی داشته باشید، برای خودتون هدف مشخص داشته باشید. در واقع برندهایی که من حالا باهاشون مشاوره میدادم و میدیدم، حالا همینا رو من بهشون میگفتم که مثلا باید این کار رو انجام بده، ولی خیلی هاشون در نهایت کاری که باید میکردن و اصولی انجام نمیدادن. اینجوری بهتون بگم، ببینید، من با برندهای مختلفی مشاوره دادم، ولی میدیدم که بعضی هاشون اون بدون ویژن بودنشون و به قولی آشفتگیشون باعث میشد که به مشکل بخورن و زمان میبرد تا بتونن حلش بکنن. خیلی هاشون بعد جلساتی که با هم داشتیم شرایطشون بهتر شد، ولی خیلی هاشون انقدر سیستمشون آشفته بود که نمیتونستن درست هندلش بکنن. یعنی این عدم هماهنگی بین سیستم خودشون باعث میشد در دراز مدت به نتیجه دلخواهشون نرسن، چون اصلا نمیدونستن برای چی این کارو شروع کردن. یعنی مثلا با طرف من صحبت میکردم، تو اصلا برای چی این کارو شروع کردی؟ نمیدونست. یعنی شاید اصلا نه اونقدر علاقه داشت بهش، همینجوری گفته بود مثلا این کارو شروع بکنیم. خب این چیزیه که الزاما منجر به نتیجه موفق نمیشه. حتی شما 100 تا کتابم بخونی، وقتی هدف و استراتژی مشخص نداری، اصلا نمیتونی به اون هدف، به اون نتیجه دلخواهت برسی. بنابراین برای اینکه شما به هدف دلخواهتون برسید، باید استراتژی و برنامه مشخص داشته باشید که بعد یه مدتی بدون دریافت نتیجه و با سردرگم شدن فعالیتتون رو رها نکنید. این خیلی نکته مهمیه. حالا برای اینکه شما به یک استراتژی مشخص برسید، باید اول از همه بیاید یک نگاهی به آینده خودتون داشته باشید. یه چشم‌انداز 5 ساله برای خودتون تعیین بکنید. ببینید که اصلا من نوعی این کاری که میخوام شروع بکنم به چه علت میخوام شروعش بکنم. چقدر بهش علاقه دارم؟ چه بهایی حاضرم برای موفق شدنش بپردازم؟ چقدر حاضرم از خودم انرژی و وقت بذارم براش؟ ببینید، شغل اینجوری نیست که شما مثلا رو بعضی از کارا روزی نیم ساعت وقت بذارید فکر کنید به نتیجه میرسه. وقتی صحبت از استراتژی میکنیم، یعنی شما یک برنامه مشخص داشته باشید که به صورت روتین و در دراز مدت رو این کار وقت بذارید. این که شما یک چشم‌انداز داشته باشید، بگید 5 سال بعد میخوام اینجا باشم، حالا برای اینکه 5 سال بعد اونجا باشم، 3 سال بعد باید اینجا باشم، حالا که اینجوری باید باشه، 1 سال آینده باید اینجا باشم، حالا که میخواد اینجوری باشه، یه ماه آینده میخوام کجا باشم، ببینید شما باید اینو خرد بکنید. میگیم اهداف بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت، به همین خاطره که شما بیاید ببینید توی 5 سال آینده کجا میخوای باشی. حالا اگه 5 سال بعد میخوای اینجا باشی، باید ببینی 1 سال آینده کجای دیگه. حالا اگه 1 سال آینده میخوای ببینی کجا باید باشی، باید واسه فردات برنامه‌ریزی بکنی که من باید این قدمو برم، اون قدمو برم، این کارو بکنم که تو یه هفته آینده اونجا باشم، یه ماه آینده اونجا، یه سال آینده اونجا، که 5 سال بعد بتونم به اونجا برسم. و ببینید وقتی شما هدف و چشم انداز مشخصی ندارید، خیلی گیج ممکنه عمل بکنید، یعنی اصلا معیار ارزیابی ندارید. وقتی که نمیدونید به چی میخواید برسید، هر تلاشی هم بکنید به نتیجه نمیرسه. همینجوری یه کاری رو شروع میکنید بی هدف، اصلا متوجه نمیشید که پیشرفت کردید، پیشرفت نکردید، چون مقصد مشخصی ندارید. ببینید حالا تو قسمت سوم به موضوع ارزیابی میپردازم، اما داستان اینه که توی استراتژی یک برند خیلی باید مشخص باشه که هدفش چیه و باید معیارهایی برای ارزیابی داشته باشه. اگر اینو نداشته باشه، مطمئن باشید خیلی زود ممکنه خودش هم دل سرد بشه، چون هیچ تعریفی از موفقیت بعد از موفقیت نداره. حالا ممکنه شما هدف هم گذاشته باشید به 70% برسید، ولی خب همین که یه هدفی گذاشتید میبینید در جهتش یک موفقیت نسبی داشتید، بهتون انگیزه میده، ولی بدون برنامه کار کردن در اکثر موارد باعث رها کردن اون مسیر میشه. حالا برای داشتن یک استراتژی، اول از همه باید استراتژیتون رو تعیین بکنید. تو مرحله بعد باید برنامه‌ریزی بکنید و در مرحله آخر باید طراحی کمپین بکنید. حالا میریم سراغ تعیین استراتژی که اصلا تعیین استراتژی به چه صورتی صورت میگیره. ببینید شما باید روی یک ورق و کاغذ کامل برای خودتون بنویسید که به چه اهدافی میخواید برسید. چه کسایی جامعه هدف شما رو تشکیل میدن؟ اصلا داشتن چه ویژگی‌هایی شما رو متمایز نشون میده؟ یعنی چه معیارهایی باید داشته باشید که با کسایی که توی این فیلد کار دارن میکنن متفاوت باشید؟ آیا اصلا بیزینس اولین بار داره پیاده میشه یا رقیب‌های زیادی داره و شما تازه دارید مثلا به این جامعه اضافه میشید، مثل کسی که مثلا رستوران داره؟ خب یه رستوران داره اگه بخواد، یه فکر کنید یه فرد جدید میخواد یه رستوران بزنه، خب اون فرد جدید وقتی ببینه که مارکت قویه و پر رستورانه، باید یک تمایزی داشته باشه دیگه، یه چیز خاصی داشته باشه. یا باید ببینه که هدفش چیه، جامعه هدفش اصلا کیه. مثلا فست فود میخواد، رستوران فست فود میخواد بزنه، یا چه کاری میخواد بکنه، یا مثلا غذای ایرانی میخواد تولید بکنه، درست بکنه. تمام اینا جامعه هدف تو رو تغییر میدن، چون مسلما مخاطبان کسایی که فست فود میخورن اکثرا جوانتران، و خب برعکس غذای ایرانی شاید مخاطب سنهای بالاتر باشن. خب این جامعه آماری تو باید از قبلش بدونی که با چه هدفی داری، کجا چی کار میکنی، تمام اینا رو باید مشخص بکنی برای خودت. و در کنار اینها موانع و فرصت‌های پیش روی شما چیه؟ آیا شرایط مثلا جامعه ما میطلبه که یک رستوران جدید اضافه بشه؟ آیا اصلا این یک فرصته یا شرایط جوریه که بهتر وارد این فیلد نشی؟ استراتژی داشتن همینه که شما ببینید اصلا شرایط جامعه‌تون بیزینسی که شما میخواید رو میخواد یا نه. الزامن این نیست که مثلا من دوست دارم یه محصولی رو تولید بکنم برم تولید بکنم. باید ببینید جامعه همون چی میخواد. مثل اینه که مثلا من الان خوشم بیاد پیکان تولید بکنم، وقتی جامعه تو پیکان نمیخواد، تولید کردن چه ارزشی داره، به چه دردی میخوره؟ در کنار اینها، حالا کسایی که اهداف بزرگتری دارن و ناخودآگاه، خب هر چقدر بودجه و سرمایه‌تون هم بیشتر باشه، بازار بزرگتری رو میتونید بگیرید. باید ببینید بازار هدف شما فقط به داخل ایران محدود میشه یا برنامه برای خارج کشور هم دارید. مثلا من با برندهایی که کار میکردم، اونایی که تو هیته مد و پوشاک بودن، بعضیاشون محصولاتشون رو به خارج از ایران هم میفرستادن، به همه جای دنیا میفرستادن. حالا مثلا ممکن بود لباس تولید بکنن، چیزایی که همه جا کاربرد داره دیگه، فقط مختص ایران که نیست که، و همه جا صادر میکردن محصولاتشون رو میفرستادن. خب شما باید ببینید هدفتون اینه که فقط به ایران محصول رو پخش بکنید، توزیع بکنید، یا توی فضای بزرگتری میخواید این کارو بکنید. و از همه مهمتر، ارزش افزوده که شما به مخاطبتون میدید چیه؟ ببینید تو تعیین استراتژی شما باید مشخص بکنید که چه چیزی به زندگی مخاطبتون اضافه میکنید، چه چیزی به زندگی اون آدم اضافه میشه که تمایل داشته باشه محصول شما رو بخره. خیلی نکته مهمیه. بعضی از دوستان کاری انجام میدن که اصلا هیچ پوینت رقابتی نداره، هیچ امتیاز رقابتی نداره، فقط یک کاری رو میکنن که انجام داده باشن. مثال میگم، شما توی رستوران ها تفاوت ها رو میتونید حس بکنید که خیلیشون رفتن روی دیزاینشون کار کردن، یعنی ارزش افزوده ای که میدن الان خیلی رستوران ها جدیدن روی دیزاینشون کار میکنن، یعنی که ارزش افزوده است، یعنی فضای خودمونی تر یا شادتری رو به شما میدن. خیلی از رستوران ها اومدن، مثلا کافه های بازی وجود داره، نمیدونم رفتید یا نه، خیلی جالبه. شما میرید اونجا کافه است ولی مثلا بازی های مختلف هم از بازی های فکری میتونید با دوستتون انجام بدین. این یک ارزش افزوده است. حالا این بسته به دیدگاه شماه که میخواید مثلا چه ارزشی به زندگی مخاطب اضافه بکنید. ببینید اینا رو مثالای ملموس میزنم که بتونید قشنگ درکش بکنید، چون حالا ما در مورد سوشال مدیا مارکتینگ میخوایم صحبت بکنیم، همه توی دنیای مجازیه، اما شما توی دنیای فیزیکی این نمونه ها رو میبینید. الان مخاطبای این پادکست هم صاحب مجموعه های فیزیکی هن، هم کسایی که اصلا مغازه‌ای ندارن و توی خونه‌شون کار میکنن، هر دو گروه رو شامل میشه. بخاطر من مثالایی میزنم که براتون قابل درک و قابل لمس باشه، خصوصا چون با مجموعه های غذایی مختلفی هم کار کردم، باشه اینو دیدم که مجموعه‌ای که ارزش افزوده‌ای داشتن یه چیز جدیدی به زندگی آدم‌ها اضافه می‌کردن، طرفدارای بیشتری داشتن. مثل اینه که مثلا میگی شما فلان غذا رو برم اونجا بخورم، مثال میگم دیگه، حتما شنیدی مثلا میگن شیشلیک شاندیز. شما اصلا شیشلیک رو به شاندیز میشناسی، اصلا شاندیز رو به شیشلیک میندازی، یعنی اینجوری این موضوع خاص و بولد شده. شما باید ببینید چیزی که برای زندگی مخاطب ایجاد میکنید آیا میتونه چنین موضوعی رو در زندگیش ایجاد بکنی، یا اصلا راهی رو پیدا بکنید که این ارزش به زندگیش اضافه بشه، چون به این صورت میتونید مخاطبان خاص‌تر و متفاوت‌تر و جامعه هدف مشخص‌تری رو برای خودتون جلب خودتون جذب بکنید. حالا پس ببینید، به عنوان صاحب برند که میخواید برند خودتون رو داشته باشید، حالا توی دوستانی که الان دارن پادکست گوش میدن، یه سری از دوستان برندشون همین الان دارن، یه عده دوستان میخوان شروع بکنن، در هر حال شما این صاحب برند حساب میشی، باید این برنامه‌ریزی رو داشته باشی. اگه این کارا رو نکردی الان باید بکنی، مثلا برند رو دارین کارا رو نکردی همین الان باید بکنی، اگرم هنوز شروع نکردی که چه بهتر است، همین الان مسیرتو مشخص بکن، چون واقعیت اینه ناخدایی که ندونه که مقصدش کجاست، ندونه اصلا به کدوم سمت میخواد بره، اصلا به نتیجه ای هم نمیرسه. مثل اینکه بری تو دریا اصلا ندونی کجا میخوای بری. پس اهداف مشخص، قابل ارزیابی و دستیافتنی برای خودتون داشته باشید تا بتونید توی مسیرتون درست حرکت بکنید. برنامه ریزی. ببینید دیگه هممون میدونیم که برنامه ریزی خوب لازمه موفقیت توی انجام هر کاریه. یعنی اصلا واسه درس خوندن هم شما باید برنامه ریزی داشته باشی، واسه کار کردن باید برنامه ریزی داشته باشی، همه چیز نیاز به یک برنامه ریزی مشخص داره. اما به یک صاحب برند حتما باید برنامه کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت داشته باشه، داستانش فرق میکنه، نمیتونه کاری رو همینجوری شروع بکنه. این آدم حتما باید برنامه ریزیش هم بلند مدت باشه، هم میان مدت، هم کوتاه مدت، تا بدونه که توی مسیرش داره درست پیش میره یا نه. برای اینکه یه آدمی بتونه برنامه ریزی صحیح توی بیزینسش انجام بده، اول از همه باید برند خودشو بشناسه. ببینید خیلی از کسایی که یه کاریو شروع میکنن خودشون نمیدونن برندشون دقیقا به چی میخواد برسه. شما به عنوان یک صاحب برند باید اولویت داشته باشید، ادبیات مخصوص خودتون رو داشته باشید، یه سری سیاست‌ها و یه سری تفکرات مشخصی رو داشته باشین. ادبیات با برند، مثلا دیدید بعضیا محصولی میخوان بفروشن، توی اینستاگرام زیاد میبینید، توی کپشنش هیچی نمینویسن، یه سیاسته، یه ادبیات برنده. از اون طرف یه کس دیگه ایو میبینید شاید برند مشابهی داره، مثلا میاد کلی توضیح میده، مثلا اینو به این صورت از این جنس تولید کردم، در این سایز به این صورت میتونید سفارش بدین. خب اینم یه ادبیات برند دیگه است. شما باید مشخص بکنید که با مخاطبتون به چه صورتی میخواید صحبت بکنید و لازمه این صحبت شناخت خودتون از برند خودتونه. یعنی ببینید چه چیزایی برای شما اولویت داره و بر اون اساس بیاید ادبیات برند خودتون رو هم تعیین بکنید. ببینید مثلا میگیم شناخت برند، مثلا میگم اگر فردی میخواد برندی رو الان تولید بکنه یا ایجاد بکنه که توی زمینه پوشاک برای خانم ها میخواد کار بکنه، باید بدونه که اکثر مخاطباش و مخاطبای پیجش رو خانم ها تشکیل میدن، آقایون که نمیان مثلا شال و مانتو بخرن، ممکنه این کار رو آقایون هم انجام بدن، ولی تقریبا 70-80 درصد مخاطب شما خانم ها. پس شما باید یه ارزیابی مشخص داشته باشید از این موضوع. به چه صورت؟ ببینید سن، ما میگیم برند خودتون رو بشناسید، یعنی این سن مخاطباتون رو باید به صورت حدودی بدونید. حالا اینا رو میگم، ابزار اینستاگرام داره که در اختیارتون قرار میده که اینا رو متوجه بشید. شهر محل زندگیشون رو باید متوجه بشید. که بیشتر مخاطبتون مال کدوم شهرن، مال کدوم استانن، مواردی که بهتون کمک میکنه تا بتونید با شناخت از مخاطباتون خدمت بهتری رو بهشون ارائه بدین. حالا برای اینکه برندتون رو بشناسید، یک موضوع بسیار مهم ما داریم توی بازاریابی و حالا هیته مارکتینگ و تبلیغات به نام SWOT که مخفف حالا چیزایی که ترجمه فارسیش میشه نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدیدهای شما. این SWOT مخفف 4 تا واژه مختلفه که در واقع نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهایی که یه برند باهاش روبرو میشه و شما باید توی تعیین استراتژی برندتون و برنامه‌ریزی براش این موضوعات رو در نظر بگیرید. به چه صورت؟ ببینید که مزیت رقابتی شما چیه؟ چه ارزشی به زندگی آدم اضافه میکنید؟ نقاط ضعفتون چیه؟ مثلا ممکنه شما امکان پست به شهرستان نداشته باشید، فقط تو تهران. مثلا فکر کنید یه برندی توی تهران کارشو شروع میکنه، بعد متوجه میشه من امکان ارسال محصولمو به شهرستان ندارم، فقط توی تهران میتونم این کارو انجام بدم. خب این ناخودآگاه یه مقدار این برندو کوچیک میکنه دیگه، میتونه این نقطه ضعف باشه. یعنی باید ببینید چقدر جامعه آماری اصلا ممکنه یه نقطه ضعف دیگه ای داشته باشه، ارسال براش مثلا هزینه زیادی رو ببره. خب این یه نقطه ضعف توی دوره‌ای که خیلی از برندها دارن محصولشون رایگان ارسال میکنن. شما اگه بیاید محصولتون رو مثلا 30 تومن بخواید از این ارسال براش بگیرید در شرایطی که خیلی از برندها دارن رایگان میفرستن، خب این یک مزیت، یک نقطه ضعف میتونه باشه. و در کنار اینا ببینید که فرصتی که برای شما پیش اومده چه فرصتایی پیش روتونه. مثال میخوام بگم، مثلا فکر کنید یک محصولی میخواید تولید بکنید که توی بازار کمه. مثلا فکر کنید اکثر برندهای پوشاک خانم ها اومدن روی مانتو سرمایه گذاری کردن، شما بیاید روی شال روسری سرمایه گذاری بکنید، شاید این فرصت برای شما باشه. مثال میگم، شاید توی بازار واقعی چنین چیزی نباشه. میخوام بدونید که باید ببینید فرصت پیش روی شما چیه، خلأهای بازار چیه. شاید همه اومدن روی فیلدی کار کردن، یه سری فیلدا مثلا خالی مونده، مثل بند عینک مثلا، خیلی مارکتش هنوز شلوغ نشده، خیلی هم استقبال میکنن، این فرصته که هنوز اشباع نشده و شما توی یک رقابت بالا وارد نمیشید. ولی تو قسمت تهدیدهای پیش روی شما چیا میتونه باشه، اینا رو باید بررسی بکنید. ببینید مثلا یه بازار خیلی رقابتی خودش میتونه تهدید باشه. وقتی 1000 تا برند مثلا غذایی هستن، این رقابت زیاد خودش تهدیده، چون مشتری ها پخش میشن. فکر کنید شما میخواید یه همبرگری بزنید، توی خیابونی که شما میخواید نگار بکنید 6 تا همبرگری دیگه هم هست. خب این یک تهدیده همبرگریای دیگه، چون مشتری ها بین شما تقسیم میشه، آدم ها روزی 6 تا همبرگر که نمیخورن که. یه شب میاد طرف مثلا یه بار دو بار در هفته میاد، یه بارم میره همبرگری. باید ببینید این رقابته چه فرصتی و چه تهدیدایی برای شما ایجاد میکنه. تهدیدا بعضیش داخلیه، ممکنه نقطه ضعفای خودتون تبدیل به یک تهدید هم براتون بشه. مثال میگم، فکر کنید مثلا شما مواد اولیه خاصی رو واسه محصولتون استفاده میکنید. مثلا فکر کنید توی پوشاک یک محصول خاصی استفاده میکنید، توی مثلا کشور ما یهو اون ماده اولیه کم میشه. خب این که شما یک ماده اولیه خاصی رو استفاده میکنید واسه برندتون، در شرایطی که کمبود اون موضوع توی یک سطح کشور وجود داره، باعث میشه شما وارد یک تهدید جدی بشید که اصلا نتونید اون محصول دیگه ارائه بدید. در واقع نقطه ضعف خودتون که خاص بودن ماده اولیتون بوده با تهدید کلی جامعه که وارد نشدن اون ماده اولیه بوده میکس میشه، قشنگ میتونه برند شما رو فلج بکنه. اینا تمام چیزایی که شما تو SWOT باید در بیارید، نقاط قوتتون، نقاط ضعفتون، فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روتون، تا بتونید مسیر درستی رو توی کارتون پیش برید. مورد بعدی، مخاطبای خودتون رو باید بشناسید. کسی که میخواد برنامه ریزی بکنه برای برندش، اول از همه باید مخاطب خودش رو بشناسه. ببینید این که شما ندونید به چه کسی به چه صورتی میخواید خدمتی رو ارائه بدین، دقیقا مثل یه آدمی میمونه که دقیقا همون ناخدا هست که نمیدونه توی دریا میخواد کجا بره. حالا باید ببینید که محصول شما به درد چه کسی میخوره. آیا جامعه هدفتون کودکانن، بزرگسالانن، چه گروهی رو میخواید هدف قرار بدین؟ یا اصلا این افرادی که شما میخواید هدف قرار بدید، سطح درآمدشون چجوری، میزان تحصیلاتشون چجوری، محل سکونتشون کجاست؟ اینا چیزیه که شما باید توی شناخت از مخاطبانتون مشخص بکنید، چون پاسخ به این سوالات به شما مشخص میکنه که اصلا توی چه زمینه ای باید فعالیت بکنید. مثال میگم، مثلا فکر کنید یه دوستی میخواد توی زمینه فینگرفودهای خونگی مثلا کار بکنه. خب باید ببینید جامعه ای که ازش این فینگرفودا رو میخرن کدوم قشر و کدوم طبقه، چون مثلا فینگرفود چیز ارزونی نیست، هر سینیش ممکنه مثلا 100 تومن در بیاد در شرایطی که بخواد مواد اولیه خوبم استفاده بکنه. آیا مخاطبان خرید فینگرفود تمام اقشار جامعه یا نه یه جامعه خاصی که حاضرن واسه مهمونیشون هزینه زیاد بکنن مخاطب این آدمن؟ خب این شناخت از مخاطبان باعث میشه که شما بدونید چجوری باید کار بکنید. اگه این جواب این سوال ندونید، خب وقتی تصویر خودتون از مخاطبتون ندارید چجوری میخواد بهش محصول خوب ارائه بدید؟ حالا در کنار این موضوع کیفیتشه. ببینید شما باید ببینید که برای قشری که میخواید کار بکنید چه کیفیتی رو ارائه بکنید. این شناخت از مخاطب بخشش از اینه. مثلا شما اگه بخواید واسه طبقه A پلاس جامعه که تعدادشون هم بسیار محدود محصولی رو تولید بکنید که طرف مثلا نصف عمرش رو خارج از ایران زندگی کرده و همش در سفره، خب ناخودآگاه اون انتخاب سختگیرانه تری ممکنه داشته باشه. شما باید خیلی کیفیت بالاتری رو بهش ارائه بدی. نمیگم مثلا خوبه یا بده، اصلا اهمیتی نداره شما A پلاس کار بکنید یا BOC، ولی اینو نگفتم واسه اینکه مثلا مزیت خاصیه بخوام گروهی رو ببرم بالا، نه، میخوام فقط دیدو داشته باشید که شما باید اینو بدونید که به گروهی که میخواید یک خدمت یا محصولی رو ارائه بدین با شناخت ازشون باید ببینید چه کیفیت و چه کوالیتی اون آدم از شما میخواد تا بتونید براش برنامه‌ریزی درست بکنید. اگر شما با یک دید غلط از مخاطبتون بیاید محصولی رو تولید بکنید، خب مسلما اون آدم اصلا جذبش نمیشه. پس باید ببینید به چه قشری میخواید این کارو انجام بدید و به چه کسی میخواید این محصول رو ارائه بکنید. پس شناخت از مخاطب هم خیلی مهمه برای برنامه‌ریزی توی بخش استراتژی برندتون. و موضوع آخر، طراحی کمپینه. ببینید وقتی که شما استراتژی برندتون رو مشخص کردید و با توجه به اون آگاهی‌هایی که گفتیم برنامه‌ریزی لازم انجام دارید، حالا کار به طراحی کمپین میرسه. طراحی کمپین هم کار ساده ای نیست. یعنی شاید بخش زیادی از مشاورایی که من میدادم توی این قسمت انجام میشد که شما چجوری اصلا کمپین رو تعریف بکنی که اون کمپین حالا چجوری براش تولید محتوا بشه. یعنی اصل کار اصلا به اینجا مربوط میشه. ولی خب دوستانی که بودجه محدودی دارن بالاخره سبک سنگین میکنن، به مرور دوبار انجام بدن میاد دستشون. اما این مرحله ایه که خب حضور کسی که کارش این بوده خیلی میتونه تو این مرحله به شما کمک بکنه تا مسیری که میخواید برید سریعتر به نتیجه دلخواهتون ختم بشه. توی طراحی کمپین حتما باید ببینید که این کمپینتون با چه هدفی داره انجام میشه. اهداف کوتاه مدت و بلند مدت و میان مدتش رو مشخص بکنید. ببینید چه ابزارهایی دارید، از چه امکاناتی میتونید استفاده بکنید که بیشتر شناخته بشید، بیشتر دیده بشید. چون ببینید هر چقدر شما به برند اورنستون، یعنی آگاهی از برندتون بیشتر کمک بکنید و بیشتر دیده بشید، ناخودآگاه فروش بیشتری رو هم تجربه خواهید کرد. و لازمه این که شما فروش بیشتری رو تجربه کنید اینه که بیشتر هم دیده بشید. بنابراین این خیلی نکته مهمیه. حالا چی کار بکنیم که یک کمپین موفق داشته باشیم و اصلا یک کمپین موفق چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ اول از همه موفقیت خودتون رو تعریف بکنید. ببینید شما باید توی طراحی کمپین مشخص بکنید که رسیدن به چه نتیجه‌ای برای شما موفقیته. یعنی تعریف مشخصی باید داشته باشید که ببینید رسیدن به چه نتیجه‌ای شما رو میتونه یا آدم موفق توی کمپین معرفی بکنه. اگر هیچ خروجی و دستاوردی از قبل مشخص نکرده باشید، ارزیابی هم نمیتونید داشته باشید. پس هر چقدر شما هدفی که تعیین میکنید مشخص‌تر و دستیافتنی‌تر و ملموس‌تر باشه، ناخودآگاه ارزیابی بهتری هم میتونید انجام بدید و نتیجه این ارزیابی‌ها بسیار به شما در ادامه مسیرتون کمک میکنه. ببینید معمولا کمپین های اولی که یه برند انجام میده ضریب موفقیتش پایین تره، چون داره سعی و خطا میکنه. هر چقدر تجربهش بیشتر بشه و کمپین های بهتری و جلو ببره، در دراز مدت کارش بهتر میشه. یعنی دقیقا تجربیه. مطمئن باشید کمپین دهم شما خیلی حرفه‌ای تر از کمپین دوم شماه، چون خیلی میاد دستتون که کجا تبلیغ بکنم، با کیا کار بکنم، چجوری کارم معرفی بکنم، به چه صورت این کار رو انجام بدم. اینا تمام چیزاییه که توی مراحل بعدی خیلی میاد دستتون، ولی در هر حال شما باید یک هدف مشخص از کمپینتون داشته باشید. ترسیم جهت. ببینید، شما باید یک سری معیارهای مشخص توی طراحی کمپین داشته باشید. موفقیت و اینا رو گفتیم، ولی یه سری معیارها هم باید کمپین شما داشته باشه. ببینید، شما وقتی میاید مثلا یک کمپینی رو تعریف میکنید، باید ببینید معیار و اولویت بندی شما چیه، یا چه ارزش ها و چه چیزهایی رو دارید توی این کمپینتون بولد میکنید، بزرگ میکنید. این متفاوته با موفقیت. باید ببینید شما چی رو دارید توی برند خودتون الان بزرگش میکنید. مثلا فکر کنید یه برندی 10 تا محصول داره، الان میخواد توی این کمپینش بیاد مثلا یکی از محصولاتش رو معرفی بکنه، بیاد یکی از محصولاتش روش مانور بده. مثلا فکر کنید یک برندی محصولات شوینده تولید میکنه، یهو توی یه تبلیغ نمیاد تمام محصولات شوینده شو، مثلا شوینده چند منظورش رو با شوینده ظرف و ظروفش رو با مثلا محصولاتی که واسه حموم استفاده میشه تبلیغ بکنه، که یکم بی ربطه این کار. یه سبد محصول 10 تایی رو که نمیاد توی تبلیغش معرفی بکنه. این ترسیم جهت اینه که اون برند توی معرفی محصول یا خدمتش کدومشو میخواد توی این مسیر بیشتر معرفی بکنه، بیشتر بشناسونه. این در واقع جهتیه که اون برند باید خودش داشته باشه که ببینه مثلا فکر کنید 10 تا محصول داره، اما توی حیطه فعلی که حالا مثلا حالا در زمان قرنطینه خونگی هستیم، شاید مانور دادن روی محصولات شوینده دستش بیشتر بتونه به فروشش کمک بکنه و بیشتر برندش رو بشناسونه، تا اینکه مثلا شوینده یه چیز دیگر رو معرفی بکنه، یه سی که کاربردش کمتره. چون الان با توجه به شرایط کرونا مردم ناخودآگاه از شوینده های دست بیشتر استفاده میکنن دیگه، ضد عفونی کننده های دست. پس اگه بیاد روی مانور بده و معیار درستی داشته باشه، احتمال اینکه کمپینش بیشتر دیده بشه و بیشتر موفق بشه خیلی زیاده. این نکته ای که توی ترسیم جهت یک برند حتما باید داشته باشه. و توی مرحله بعدیش که حالا مشخص کرد که کدوم محصولش رو میخواد معرفی بکنه، باید پیام تاثیرگذار داشته باشه. ببینید، هر کمپینی پیامی رو منتقل میکنه که معرف، یعنی معرف جایگاه شماه، موقعیت شما رو اون پیام معرفی میکنه که کجای زندگی آدم ها قرار میگیرید. شاید مهمترین بخش یک کمپین پیام تاثیرگذارشه. یعنی شما اگر پیام تاثیرگذار نتونید به مخاطبتون برسونید، کمپینتون تقریبا میتونم بگم هیچ ارزشی نداره. کمپینی که نتونه به مخاطبش یک پیام مشخصی رو بده، اون موفقیتی که باید کسب نمیکنه. خیلی جالبه، حالا این مثال میخوام بهتون بزنم، چون الان که این پادکست رو دارم تولید میکنم، امروز که دارم تولید میکنم 14 فروردین 99 سریال پایتخت، من خودم نگاه میکنم، تبلیغای قبلش رو نگاه میکنم، روغن طبیعت خیلی تبلیغ جالبی داره میکنه که میگه مثلا تراریخته نیست روغن من. ببینید، به حدی رو این موضوع مانور داره میده که من خودم که اصلا به این موضوع دقت نمیکنم، رفته بودم برای خرید مثلا مایعاتو، چون خب قرنطینه خونگی و همه داریم رعایت میکنیم، من شاید تو این مدت شاید مثلا یه بار رفتم بیرون، رفته بودم خرید بکنم، اصلا به طور عجیبی روغن مایه رو هی نگاه میکردم تاریخته باشه یا نه. حالا اصلا برندی که من خریدم اصلا طبیعت توی اون فروشگاه نبود، یعنی تموم شده بود یا نداشت اصلا، هرچی من برند دیگر رو خریدم. ولی به حدی این غیر تراریخته رو بولد کرده که رو مخ همه رفته. این یه پیام تاثیرگذار، یعنی ناخودآگاه من چشم دنبال غیر تراریخته طبیعت میگشت. و واقعا نمیدونم حالا تیم مارکتینگشون چه گروهی بودن، اصلا هیچ شناختی هم ازشون ندارم، ولی واقعا باری کلا به این کاری که کردن، خیلی تاثیرگذار بود این حرکتشون. ناخودآگاه تونستن اون پیام برسونن که شما اصلا یه جوری به طور ناخودآگاه حس میکنیم مثلا انگار فقط روغن طبیعت غیر تراریخته است، با وجود اینکه تمام روغن هایی که توی بازار هستن یا حداقل اکثرشون این حالت رو دارن، ولی انقدر تونسته اون پیامو قشنگ منتقل بکنه که شما ذهن توی فروشگاه دنبال اون موضوع میگرده. پس خیلی مهم شما بتونید یک پیام تاثیرگذار داشته باشید که مخاطب بره دنبال اون و منجر به خرید بشه. یعنی ناخودآگاه این چیزیه که یک برند میتونه توی معرفی محصولش به شما برسونه. حالا بعد از اینکه این کارو انجام دادید، میرسیم به کجا؟ میرسیم به ایده های بکر داشتن. اگه صاحب اون برند یه برند کوچولویی باشه، خب با خودش و چند تا دوستاش میشینه هم فکری میکنه. اما اگر بیزینس و برند بزرگی باشه، حتما برندهای بزرگ اتاق فکر دارن. ببینید توی این داستان اتاق فکر داشتن در واقع واسه اینه که شما بیاید ایده های مختلفتون رو بگید و به این نتیجه مشخص برسید. اصطلاحاً شاید واژه برین استورمینگ رو شنیده باشین. طوفان ذهنی. شرکت های بزرگ حتما دارن، مثلا جاهایی مثل دیجی کالا حتما اینا اتاق فکر دارن. ایده های تبلیغاتیشون خیلی حرفه‌ایه، معلومه مثلا یه جمع کارشناس درست حسابی دارن که میان همه ایده هاشون رو میگن و از اونها میان یه ایده تبلیغاتی خیلی جالب و در میارن. حالا شما واسه اینکه واسه برندتون، چه کوچیک هستید چه بزرگ هستید، کارتون خوب جلو بره، حتما باید یه اتاق فکر داشته باشید با خودتون، با دوستاتون، با کسایی که باشون شریکید، اگرم بیزینس بزرگی هستید که حتما اینو دارید. این اتاق فکر باعث میشه ایده بکر برای کمپینتون در بیارید و ببینید چه چیزی میتونه شما رو خیلی بولد بکنه. مثلا الان که حالا خیلی از رستوران‌ها صبونه دارن، ولی قبلا که اینجوری نبود، رستورانی که صبونه داشت یه مزیت رقابتی بود. واسه تبلیغاتش میومد روی صبونه‌اش مانور می‌کرد، میگفت ما مثلا خاص‌ترین بوفه مثلا صبحانه تهران رو داریم. با این طریق شما میتونستید اون رستوران رو کاملا روش تبلیغ فوق‌العاده برید، چون یک مزیتی داشت که خیلی‌ها نداشتن. خیلی هم دنبال صبونه بیرون خوردن، حوصله ندارن تو خونه‌شون صبونه بخورن، دنبال یک صبونه خوب بیرون از خونن، پس اینو می‌دیدن، جذب تبلیغ می‌شدن. پس ایده بکر داشتن خیلی مهمه تا بتونه شما رو راحت‌تر به هدفتون برسونه. اینو خیلی بهش دقت بکنید. موضوع بعدی، بعد از اینکه ایده بکرتون رو مشخص کردین، تولید محتوای موثره. توی این موضوع در قسمت بعدی که اصلا داستان تولید محتوای بهش میپردازم، ولی به طور کلی بخوام بگم ستون یک کمپین تبلیغاتی تولید محتوای موثره. یعنی شما موقعی که یک کمپین تبلیغاتی رو راه میندازید و ران میکنید، خیلی مهمه که بتونید تولید محتوای موثر رو ارزشمند بکنید. تولید محتوایی که در واقع مخاطب رو جذب بکنه. ببینید یه جمله جالبی هست توی مارکتینگ، میگن تصویر خوب تصویری است که محصول را میفروشد. شما برای اینکه یک محصول رو بفروشید باید تصویر خوب داشته باشید و اون تصویر خوب چیزیه که در واقع میشه میوه کار شما. انگار مثلا فکر کنید درخت تبلیغات رو بخوایم تعریف بکنیم، میوهش میشه اون محصولش دیگه. محصول کل این کارهایی که شما میکنید، از استراتژی و برنامه ریزی و شناخت مخاطب و اینجور داستانا، میشه اون تولید محتواتون که میشه اون میوه. چون مخاطب اونو میبینه دیگه، مخاطب کار نداره شما استراتژی چی بوده، برنامه ریزی چی بوده، مخاطبتو میشناختی یا نمیشناختی. مخاطب میاد خروجی تو رو میبینه. خروجی تو چیه؟ تولید محتواته. اگر تولید محتوات عالی باشه، نشون میده که مراحل قبلی رو خوب رفتی. ولی اگر تمام مراحل قبلی رو هم خوب بری، یه محتوای خیلی بد تولید بکنی، اصلا کلا کارتو نابود کرد، یعنی هیچ ارزشی نداشته مراحل قبلیت. پس خیلی مهمه که شما اگه مراحل قبلی رو میرید جلو، بتونید یک تولید محتوای ارزشمند و موثر هم داشته باشید. و این تولید محتوای موثر خیلی به شما کمک میکنه تا مخاطب هدفتون رو جذب بکنید و علاوه بر شناسوندن محصول یا خدمت یا هدفتون، در کنارش به فروش هم منجر بشید. چون تمام این کاری که ما داریم میکنیم در نهایت میخوایم به پول برسیم دیگه. حالا درسته که به بیزینس رو داریم ارزش به زندگی دیگران اضافه میکنیم، ولی در نهایت باید پول داشته باشه بیزینس تا بتونه زندگی بکنه دیگه. بیزینسی که درآمد نداشته باشه که خب فیل میشه، خیلی مشخصه، ادامه پیدا نمیکنه. پس این خیلی مهمه تا یه کمپین مناسب برای اینکه تو ذهن مخاطب بمونه کاری بکنه، تا ویدیو، تصویر، محتوای جذاب تولید بکنه. حالا میتونه صوتی باشه، تصویری باشه، به هر صورتی، انیمیشن باشه، هرچی، تا بتونه این کار رو انجام بده که حالا توی بخش بعدی به طور مفصل به این موضوع میپردازم. و در مرحله آخر بخش بندی مطالبه. ببینید شما این کار رو که انجام دادین، اگه هر مرحله تو زمان درست خودش انجام نشه ارزشی نداره. مثلا فکر کنید بهترین محتوا رو هم تولید بکنید توی تایم بد منتشر بکنید. مثلا محتوای عالی تولید کردید ساعت 4 صبح که همه خوابن منتشر بکنید، یا یه تایم منتشر بکنید که اصلا مردم نبینن، دیده نشه، خب دیگه نابود کردید کارتون رو دیگه. مثلا تبلیغاتتون رو، حالا الان که همه خونه، این بازدید از سوشیال مدیا خیلی بالاست، ولی مثلا توی یه تایم هایی بازدید پایین میاد، مثلا فکر کنید پنجشنبه شب احمد مهمونی ان دور همی ان با خانواده شون ان با فامیلشون، شما بیاد مثلا عدل اون تایمی که ایشکی نمیبینه مطلب بذارید، خب دیده نمیشه، میدونید. یا مثلا مخاطب شما اصلا وقتی من اون چیزو نبینه دیگه فایده نداره. اینا خیلی مهمه شما بخش بندی و زمان بندی مناسب داشته باشین تا مطلبی که انقدر برای زحمت کشیدید، وقت گذاشتید، برنامه‌ریزی کردید، انرژی گذاشتید بتونه دیده بشه و بازخورد خوبی رو داشته باشه. به همین خاطر برای اینکه این اتفاق بیفته باید بخش بندی بکنید، تقسیم بندی بکنید، بگید این ساعت این کارو انجام میدم، این تبلیغ رو اونجا میرم، این کارو اونجا میکنم، این یکی کارو اینجا انجام میدم. این برنامه‌ریزی و تیکه تیکه کردن مراحل کارتون و نوشتنشون به صورت مکتوب و داشتن یک چارت مشخص باعث میشه که شما بتونید خیلی قوی مسیر خودتون رو جلو برید و بتونید به اهدافی که براش دارید تلاش میکنید برسید تا بتونید مسیر دلخواهتون رو بهتر و هموارتر کنید. این تا اینجا کار بخش استراتژی که در واقع از نظر من مهمترین مرحله داشتن یک برند استراتژیه. اینو براتون کامل توضیح دادم که بتونید روی استراتژی برندتون کار بکنید. تمام مطالبی که امروز توضیح دادم توی یک فایل نوشتاری هم هست تحت عنوان من برندم هستم که میتونید اونم تهیه بکنید و حالا توضیحاتش رو توی کپشن پادکست می نویسم که به چه صورتی میتونید تهیه بکنید. تمام این مطالبی که دارم میگم در واقع از یک پکیجیه که خودم آماده کردم تحت عنوان من برندم هستم و دارم براتون توضیح میدم تا بتونید ازش استفاده بکنید. اگر به صورت مکتوب خواستید میتونید تهیهش بکنید، اگرم به صورت شنیداری میخواید داشته باشید که خب الان دارم به صورت صوتی براتون توضیح میدم و میتونید استفاده بکنید. دیگه انتخاب با خودتونه که ببینید به چه صورت راحت تر هستید. این تا اینجای کار. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. تو بخش بعدی به مبحث مهم تولید محتوا خواهیم برداخت. مرسی از توجه و همراهیتون.